بسم الله الرحمن الرحیم. تمرین پنجم، تأمل هل یمکن ان یقع تقابل التضاد بین الادوات و لماذا. دقت داشته باشید، سوال این است آیا ممکن است تقابل تضاد که بین دو امر وجودی است، ما بین ادوات و حروف هم تحقق داشته باشه، مثلا من با الا متضادین باشن، چون اون دلالت میکنه بر نسبت ابتدائیه، ابتدا و شیء، الا دلالت میکند بر نسبت انتهائیه، چنین چیزی ممکن هست یا نه و لماذا، دلیلش چیه، به چه دلیل. جواب سوال این است که بستگی دارد ما حروف را چجور معنا کنیم. گفتیم که حرف دال بر نسبته و نسبت یه وجود ربطیست، 100% وابسته به طرفینه. اگر ما این نسبتها رو امور وجودیه بگیریم، البته معنای من و معنای الا میشن دو امر وجودی و متضاد، ضد همه، اون نسبت ابتدایی، این نسبت انتا. اگر این نسبت ها رو امور عدمی بگیریم، عدم با عدم تضادی نداره، تضاد بین وجودیات هست. پس بستگی دارد که ما در فلسفه این بحث رو چجوری حل بکنیم، نسبت‌ها رو وجودی حساب بکنیم اینا متضاد میشن، نسبت‌ها رو عدمی حساب بکنیم اینا متضاد نیستن. حق این است که نسبت‌ها امر وجودی هن، ولی وجودی سنخ وجودی است که مخصوص خود نسبته. اگه امر وجودی هستن، پس بنابراین تضاد بین بعضی با بعضی قابل تصویر هست، اینا متضادن، مثل همون من و الا. خب الباب ثانی، مباحث الکلی، الکلی و الجزئی. یدرک الانسان و مفهوم الموجودات التي يحس بها، مثل محمد، هذا الكتاب، هذا القلم، هذه الورده، بغداد، النجف و و و اذا تأملها یجد تاخ. ملاحظه بفرمایید، عرض می شود که باب اول از ابواب ششگانه کتاب المنطق که مباحث الفاظ بود، در حقیقت مقدمه ای بود برای تمام ابواب بعدی، هم برای بخش معرف با ابوابی که دارد حالا اشاره خواهیم کرد، هم برای بخش حجت و تصدیقات با ابوابی که داره. ما باید مشترک لفظی رو میشناختیم تا در حدود و تعریفات ازش اجتناب بکنیم، مجازگویی نکنیم چه و چه، تا در استدلالات و تصدیقات از مشترک لفظی استفاده نشه، حد وسط این نباشه که در صغرا یک معنا داره، در کبرا یک معنا دارد، اشتباه اندازه. ما باید مرکب تام خبری رو میشناختیم که در قضایا عموما از این استفاده میشه. ما باید مرکب ناقص تقییدی رو میشناختیم که در معرف نوعا و عموما از این استفاده میشد. اجمالا این مباحث الفاظ رو، وجهش رو، نیاز منطقی رو بهش قبلا بیان کردیم، برای این اموره که در مقام تعریف، در مقام استدلال معطل نباشه. پس این بحث مباحث الفاظ مقدمه بود برای تمام مباحث کتاب. از این که بگذریم، دو باب دوم و سوم مربوط میشه به باب تصورات و معرف، منتها این باب ثانی که الان واردش میشیم انشاءالله مقدمه ایست برای خصوص باب تصورات و باب معرف. تا این باب رو نشناسیم، در باب معرف نمیتونیم کاری از پیش ببریم. حالا روشن میشه. دو باب بعدی هم که باب چهارم و پنجم میشه، اونم مربوط به مباحث حجت هست از حیث هیئت و شکل استدلال. باز اونجا باب چهارم مباحث قضایا مقدمه است برای باب پنجم مباحث حجت، چون حجت حداقل از دو قضیه درست میشه، صغرا و کبرا. ما باید اول قضایا رو بشناسیم. این قضیه ما اگر قضیه ممکنه باشد یه نتیجه داره، قضیه دائمه باشد یه نتیجه داره، قضیه فرض بفرمایید که مطلقه یا عامه باشد یه نتیجه داره، ضروریه باشد یه نتیجه. انواع و اقسام قضایا و احکام قضایا، تناقض، عکس مستوی، عکس نقیض، اینا مربوط میشه به تمام اون مباحث. مقدمه ایست و پیش درآمدی است برای مبحث حجت، که حجت از اینا تشکیل میشه. باید اول اینها رو بشناسیم و الا منطقی هدف اصلیش حجت، هدف اصلیش معرف. بعدم باب ششمی داریم که مربوط میشه به صناعات خمس، از حیث ماده حجت و استدلال ازش بحث میشه علاهده و جداگانه. پس این ابواب هر کدوم جایگاهشون برای ما مشخص شد. اما حالا باب دوم از ابواب سته و ششگانه کتاب المنطق مربوط میشد به مباحث الکلی، که این باب مقدمه ایست برای مباحث معرف که باب سومه، چون معرف اونی که موجب تعریف میشد از یه سلسله مفاهیم کلی تشکیل میشه. ما باید اول انواع و اقسام مفهوم کلی رو بشناسیم، نوعش چیه، فصلش چیه، جنسش چیه، نسبت بین دو کلی از نسب اربع چیه، تساوی، تباین، کدوم ها میتونن معرف باشن، کدوم ها نمیتونن معرف باشن. این مباحث مقدمه است برای مبحث معرف. حالا که اجمالا جایگاه این باب ثانی و این مبحث کلی روشن شد، به طور کلی مفهوم یعنی اون چه که در ذهن می آید، فهمیده می شود، تصور می شه، صورت ذهنیه. مفهوم که می گیم در منطق یعنی این صور ذهنیه، در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شه. مفهوم کلی داریم و مفهوم جزئی داریم. البته جا داشت که حالا قبل از این تقسیم خود مفهوم را یه مقدار بشکافن، بیشتر بحث کنن که این مفهوم در مقابل چیه. گاهی مفهوم در مقابل منطوق قرار میگیره، دلالت مفهومی، دلالت منطوقی در اصول بحث میشه. گاهی مفهوم در مقابل مصداق قرار میگیرد که در اینجا حالا ازش بحث میکنیم و اجمالا اقسامی داره. انشاءالله درس بعدی این تیکه روشن میشد که مفهوم چند قسمه و هر کدوم در مقابل چیه. حالا اجمالا مفهوم که میگیم یعنی صور ذهنیه، ما یفهم من اللفظ در ذهن، ما یتصور فی ذهن، این مفهوم. مفهوم ذهنی و صورت ذهنیه در یک تقسیم دو قسم میشود، مفهوم جزئی و مفهوم کلی. اما مفهوم جزئی عبارت است از اون صور ذهنیه ای که و مفاهیم ذهنیه ای که در خارج صدقشون بر افراد کثیره محال و ممتنع باشه، الا ولابد بر یک فرد بیشتر صدق نمی کنن، یک مصداق بیشتر ندارن. این میشه مفهوم جزئی. ما یمتن او صدقه علا کثیرین، علا افراد کثیره، بل یصدق علا فرد واحد. این مفهوم به این صورت یک زسوره و یک مصداق خارجی بیشتر ندارد. به عنوان مثال ما انسان ها همین که چشم باز میکنیم خیلی چیزها رو میبینیم. صورت خارجی این مدرسه رو، مدرسه مبارکه رو در ذهنمون میاریم، تصویر میکنیم. صورت خارجی زید رو که میبینیم تصویر میکنیم، ذهن ما عکسش رو برمیداره. درخت خارجی صورتش در ذهنمون میاد، این گلدانی که در تاقچه قرار گرفته صورتش در ذهنمون میاد و قص الهازا همه این چیزا. همچنین گوشمون رو وقتی تیز میکنیم و باز میکنیم صداهای مختلف رو میشنویم، صدای اون پرنده، صدای اون مثلا انسان، صدای اون شیء دیگر، بوق اون ماشین، قص الهازا. وقتی قوه ذائقه رو به کار میگیریم انواع و اقسام مزه ها رو میچشیم، مزه شیرین، مزه ترش، مزه شوری و اقسام و خیلی چیزهای دیگه. اینا عموما محسوسات هم. با حس ظاهر ادراک میشه و محسوسات عموما جزئیات هم. این هیکل خارجی مخصوص به خودشه، بر هیچ چیز دیگه قابل صدق نیست. این فرش با هازا مختص به این میشه، دیگه بر غیر گفته نمیشه. این مدرسه، این درخت، این شی با هازا که میاریم، هازا شی، هازیت اشاره به یک فرد محسوس موجب تشخص و جزئیت. پس ما این امور را تک تک تو ذهنمون ادراک میکنیم، حس میکنیم. ذهن ما از همه اینها یک عکسی و یک فیلمی در ذهن خودش داره، تصویر داره. و هنگامی که ما این صور ذهنیه را چه در بخش مبصرات دیدنی ها، چه در بخش مسموعات شنیدنی ها، اینها را با هم دیگر مقایسه می کنیم و نسبت سنجی می کنیم، می بینیم که هیچ کدوم بر دیگری قابل حمل نیست در بخش قضایا و هیچ کدوم معرف دیگری نیست در بخش تصورات. یعنی نمیتونیم بگیم که زید این درخت است، درخت معرف زید نیست. نمیتونیم بگیم که درخت ماه و شجره تو ماهیه، تعریف جواب به اینکه زیدون، نه خیلی شجره، این شجره زید نیست. هازه المدرسه ماهیه، جواب این مدرسه مثلا آسمان است، نه خیلی این مدرسه آسمان نیست. هر جزئی با جزئی دیگر 100% مباین هستند، از هم جدان، هیچ جزئی معرف جزئی دیگر واقع نمیشه و هیچ جزئی بر جزئی دیگر قابل حمل نیست، الا ولابد از هم جدا هستن، مباین هستن. و این از معنای اون قضیه معروفه که میگوین الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا یا مکتسبا. جزئی نمیتواند کاسب باشه، معرف باشه، کسب معلوم جدید بکند برای ما، نیست، مجهولی را تبدیل به معلوم، خودش. و نمیتواند مکتسب باشد، یعنی ما با تعریف هم یه جزئی رو دست نمیاریم، ماهیت و کلی رو میشناسیم. جزئی رو با حس ظاهر میشه شناخت، نه با تعریف. با استدلال هم به یک امر جزئی نمیرسیم، به یک امر کلی میرسیم. زیدون انسانون و کل انسانن حیوان، فزیدون حیوان، حیوانیت برای حساب میشه، جنبه کلی. فزیدون جسم، فزیدون جوهر، این امور کلیه و حقایق کلیه براش اثبات میشه، نه خود امر جزئی. فل جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. سرش هم این است که کل جزئیین مباین مع جمیع جزئیات دیگر. زید با خصوصیات فردی غیر از امر است، امر با خصوصیات فردی غیر از زید است. پس اینا مباین هستند، نه این اونه نه اون اینه، قابل حمل نیستن. میشه گفت زید امر است؟ نه خیر، زید است نه امر. میشه گفت امر زید است؟ نه خیر، امر است نه زید. امر خصوصیاتی دارد، در زید نیست. هیچ موقع پیدا نمیشه دو انسان من جمیع الجهات، ظاهرن و باطنن، صورتن و سیرتن، خلقن و خلقن مثل هم باشن، امکانش نیست. حداقل زمان ولادتشون و حیاتشون فرق داره، مکانش فرق داره، دو جا رو اشغال کردن، این اون نیست، در دو مکانن. خصوصیات فردیهشون از حیث قد، از حیث رنگ، از حیث زیبایی، از حیث خلق، هزار جهت تفاوت براشون میشه درست کرد. بنابراین جزئیات با هم دیگر مباین هستن، هیچ جزئی معرف جزئی دیگر نیست. بنابراین ما وقتی حواسمون رو، حواس ظاهری رو جمع میکنیم و اینها رو به کار میاندازیم، خیلی چیزها رو ادراک میکنیم. مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشمومات، ملموسات، همه اینها رو ادراک میکنیم و تمام این امور و مدرکات یه سلسله مدرکات جزئیه و صور جزئیه هستن که وقتی با هم مقایسه میکنیم هیچ کدوم بر دیگری قابل حمل نیست، هیچ کدوم معرف دیگری نیست، چون هر کدوم با دیگری مباین هست، خصوصیاتی دارد که در این نیست و مباین نمیتونه معرف مباین باشه. به مباین نمیشه بر مباین استدلال کرد، باید سنخیت باشه، باید تناسب باشه، باید تساوی باشه بین معرف و معرف تا بشه استدلال کرد. با تباین که نمیشه چیزی دست آورد. حالا اینا خورده خورده در طول بحثم انشاءالله روشن میشه، نکاتیست. این رو بهش میگیم مفهوم جزئی. ما یمتن او صدقه علا کثیر، متقابلا مفهوم کلی، صورت ذهنیه کلیه، عبارت هست از اون صور ذهنیه ای که در خارج صدقشون بر افراد کثیر ممکن است. ما لا یمتن او صدقه علا کثیرین ممکنه. حالا میگیم ممکنه، نمیگیم حتما ضرورت داره، چون خود کلی اقسامی داره که روشن میشه. ممکنه مثل مفهوم کلی انسان، انسان یعنی حیوان و ناطق، در خارج ده ها، صد ها، هزاران، میلیون ها، میلیارد ها فرد و مصداق داره. مفهوم کلی حیوان، حیوان یعنی حساسون متحرکون بالاراده، در خارج میلیارد ها، صد ها میلیارد فرد براش قابل تصوره، از میلیارد گذشته، از بیلیون گذشته، خیلی بالاتره. مفهوم کلی جسم نامی همینطوره، مفهوم کلی جسم مطلق، مفهوم کلی جوهر، مفهوم کلی شیئون موجودون حتی بر ذات حق هم اطلاق میشه. مفهوم کلی ممکن الوجود بر جمیع ممکنات اطلاق میشه، اهم از جمادات، نباتات، حیوانات، اجسام ارضیه، اجرام سماویه، بر تمام اینها عنوان ممکنون اطلاق میشه و خیلی عناوین دیگه. اینا رو میگن مفاهیم کلیه. مفهوم کلی اولوالعزم بر انبیاء اولوالعزم اطلاق میشه، مفهوم کلی نبی بر همه انبیاء، امام بر همه ائمه، اینا مفاهیم کلی هستن. عالم، کاتب، ضارب، هرچ، همه اینا مصادیق خارجیهشون متعدده، کثیرین. خب این مفهوم کلی از کجا آمد؟ ذهن اینو چجور پیدا کرد؟ قبلا اشاره کردیم ذهن من و شما خیلی کارها بلده. اولین کاری که میکند تصویر برداری، فیلم برداری از اشیاء خارجی است، صور محسوسات، چه مبصراتش چه مسموعاتش. هر چیزی رو میبیند صورتی در ذهن او میآید، هر صدایی رو میشنود تصویری در ذهنش از اون صدا داره، خشن هست، نرم، چی به چی. انکر الاسواد، اسوات قوه سامعه را قرع میکند، میکوبد، سامعه ناراحت، مشمئز، یا قوه سامعه را مینوازد، آهنگ موسیقی، سمع، دای سمع انسانه و قص الهاز. اینا مفاهیم کلی هستن. اینجوری چجور به دست میاد؟ یک کار همین است که ذهن ما تصویر برداری از خارج داره، انواع و اقسام صداها، رنگها، اینا رو. کار دومی که ذهن من و شما دارد تجزیه و تحلیل است. این صورت رو تجزیه می کند به اجزای مختلف، دست، سر، پا، اجزا براش درست می کند، تشریح. این ماهیت رو به جنس، به فصل، جنس قریب، جنس بعید، اینا تجزیه و تحلیل هاییست که ذهن من و شما داره. کار دیگری که انجام می دهد تجرید و تعمیم است، یعنی صور مختلف جزئیه، زید، امر، بکر، اینها رو که درک میکنه می نشیند به تجرید، یعنی اینها رو خصوصیات فردیهشون رو ازشون میکند، مجردشون میکند. زید را به عنوان جنبه های مشترکش با امر در نظر میگیرد که حیوانیت باشه، ناطقیت باشه، چی و چی. مثلا باز فرد سالس هم میارد میبیند که در این جهت با هم مشترکات رو میبیند، خصوصیات فردیه رو کنار میگذارد، هی از اینا کلی درست میکنه، مفهوم کلی، صنف درست میکنه، نوع درست میکند، جنس درست میکند، جنس قریب، جنس بعید، هی مفاهیم کلی، مفاهیم وسیع‌تر. کار ذهن است که با تجرید برهنه کردن این خصوصیات افراد از خصوصیات فردیه و در نظر گرفتن جنبه های اشتراکی ما به الاشتراک هاشون، اینا رو تعمیم میده، کلی درست میکنه، توسعه میدهد، به حیثی که قابل صدق میشن بر افراد کثیرین. اینم یک کار ذهن است. کار دیگری هم دارد که مربوط به اینجا نمیشد، همین تجرید و تعمیم مربوط به اینجا بود که چجور کلی درست شد. کار دیگرش تداعی معانی است. صوری را که در ذهن انبار کرده، ذخیره کرده، به هر مناسبتی به صفحه ذهن میاره، مثل فیلمی که از صفحه تلویزیون میگذره. صورتی را که 10 سال پیش دیده، به ادنا مناسبتن دوباره تو ذهنش میاره، خاطره زنده میشه، صحنه تکرار میشه در ذهن. تداعی معانی بهش میگن. یه کار مهمی هم که ذهن من و شما دارد فکر است، که قبلا معنی شد، که از معلومات به مجهولات میرسد الاخ. از یکی از کارهای ذهن ما همون تجرید و تعمیم و کلی سازی است، مفهوم کلی درست کردن است که از این راه درست میشه. اینم مفهوم کلی. تا اینجا اجمالا با معنای مفهوم جزئی و با معنای مفهوم کلی و با توضیحاتی که دادیم روشن شد، آشنا شد. به این مقدار ایشون بسنده نمی کنن، قناعت نمی کنن و معتقدن که این تعریف کلی و جزئی ناقصه، یه تتمه‌ای میخواد، یه تکمله‌ای میخواد، یه کلمه اضافی میخواد، که اون اضافه بیشتر مربوط به کلیه، به قرینه مقابله در جزئی هم میاد، به الا مال جزئی نیست، در جزئی استطرادنه، تردن للبابه. و اصولا همینجا اینو عرض بکنیم قبل از این تتمه، که منطقی از جزئی بحث نداره. مفاهیم جزئیه نوعاً در علوم، مخصوصاً در علوم حکمی، فلسفه، حکمت، ریاضیات، از امور جزئیه بحث نمی‌شود الا استطرادن، تردن للباب. اونی که محور مباحث منطق و فلسفه است، امور کلیه است، حقایق کلیه، مفاهیم کلیه اینا. چون کلی میتونه کاسب بشه، معرف بشه، مکتسب بشه، معرف بشه، با کلی میشد استدلال کرد به یه نتیجه رسید، ولی جزئیات این نقش رو ندارن، به درد منطقی هم نمیخورن. ما در علوم دنبال این هستیم یه چیز رو بشناسیم، با جزئی نمیشه شناخت، از بحثی نداریم بر یه چیزی استدلال بکنیم، با جزئی نمیشه استدلال کرد، پس ما بحثی نداریم، بحث ما راجع به کلیات. ضمناً هم کلی در اصطلاح منطق با کلی در اصطلاح عرفانی خیلی فرق داره. کلی عرفانی به معنای سعی وجودی است، این موجود کلیت پیدا کرده، سعی وجودی پیدا کرده، در اثر اینکه عبادت خدا کرده گستره وجودی پیدا کرده، میتونه تیل عرض داشته باشه، میتونه وراء جدار رو ببیند، همه جا حضور داشته باشد، این کلیه عرفانی است. به اندازه ای که به خدا نزدیک شده و ولایت تکوینی پیدا کرده است، سعی وجودی هم داره، تصرف هم داره. و ائمه علیهم السلام و انبیا بالاترین مرتبه این معنا رو دارن در موجودات ممکن. کلی منطقی به معنای سعی مفهومی است تو ذهن، کلی مفهومی است در ذهن من، این مفهوم سعی دارد، قابل صدق است بر کثیرینی، میشه کلی منطقی و این مورد. حالا اون تتمه و تکمله‌ای که داریم اونو برای چی میخوایم؟ دقت بفرمایید، مفهوم کلی انواع و اقسامی داره. مفهوم کلی گاهی در خارج ممتنع الافراد است، با اینکه در ذهن ما کلی است، قابل صدق بر کثیرین است، ولی در خارج هیچ فردی نداره و اصولا ممتنع است که فردی داشته باشه. کلی ممتنع الافراد مثل مفهوم کلی شریک الباری. شریک الباری یعنی شریک خدا، میشه 100 تا شریک تصور کرد، میشه 1000 تا تصور کرد. توی ذهن من که میاد این عنوان شریک الباری یک مفهوم کلی است، میشه براش 1000 فرد ذهنی و فرضی درست کرد، ولی در خارج یک فردم نداره، و محال است اصولا که افراد داشته باشد. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. براهین باب توحید و اعتقادات دلالت میکند که وجود شریک الباری محال و ممتنع است. این یک مفهوم کلی است و در ذهن براش هزار فرد میشه درست کرد، ولی در خارج ممتنع الافراد. مفهوم کلی اجتماع النقیزین، ارتفاع النقیزین، دور، تسلسل، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین و قس الهذا، این مفاهیم کلی همش ذهنی است و در ذهن هزار فرد براش میشه درست کرد. برای دور اینجا بین این دو وجود دور پیش آمده، اونجا کذا، اون هزار مستار میشه براش درست کرد، در هر زمانی فرض کرد، ولی در خارج یک مورد هم نداریم که دور پیدا بشد، دو چیز باشن که این اونو ایجاد کرده اونم اینو ایجاد کرده، ممکن نیست. ممتنع الافراده، تسلسل محال از اجتماع نقیز. لذا در حاشیه ملا عبدالله میخوندیم که اونجا میگفتن اجتماع النقیزین در ذهن ما تصویر میشه، فرض میشه و یه کم به این اجتماع النقیزین به انهو فلخارج ممتنعون، و الا در ذهن اگر ممتنع باشد که اصلا قابل تصور نیست، قابل درک نیست. در ذهن ممکنه، تصویرم ازش داریم، وجود و عدم، انسان و لا انسان رو تو ذهن میاریم، تصورم میکنیم، ولی یحکم به انهو فی الخارج ممتنع الافراد است و اجتماع محال است و ارتفاع محال است، نه در ذهن ما. این یک قسم کلی، کلی ممتنع الافراد. قسم دیگر کلی که مفهوم کلی که در خارج واجب الفرد است، فرد دارد و این فردش هم ضروری و واجبه و یکی هم بیشتر نیست، و اون عبارت از مفهوم کلی واجب الوجود. واجب الوجود غیر از الله هست. الله تبارک و تعالی اسم است برای اون ذات مقدس که یک فرد بیشتر نداره، جزئیه. علم اون برای اون موجود معین، جزئیه، مثل زید، مثل جبرائیل که علم است برای اون حقیقت مجرد معین. ولی واجب الوجود یعنی ذات ثبت له وجوب وجود و ضرورت وجود، یا عنوان کلی است. ذاتی که ثبت له ضرورت هستی و وجود، لابد من الوجود، ممکنه یک ذات باشه، ممکنه هزار تا ذات باشد، قابل این است که افراد کثیره براش فرض بشه، تصویر بشه، ولی در خارج یک فرد بیشتر پیدا نکرده و اون ذات مقدس الله هست. البته منظورمون واجب الوجود لذاته هست، این و الا واجب الوجود لغیره که من و شما هم هستیم، اگه ضرورت پیدا نمی شد که موجود نمی شدیم. همه ممکنات که موجودن واجب الوجود لغیرن به برکت علت، ولی واجب الوجود لذاته یک حقیقت هست و اون منظوره. در خارج یک فرد بیشتر نداره، محال هم هست داشته باشد، ولی در ذهن ما کلیست، مفهومش کلی. دلیل بر کلیت چمین است که ما در اعتقادات برای اثبات توحید برهان میاریم. اگر این واجب الوجود جزئی بود، مثل الله بود، تصورش کافی است برای تصدیقش که یکی بیشتر نیست. با حالون که تصورش کافی نیست، واجب الوجود یعنی ذاتون ثبت له ضرورت وجود، یک فرد است یا صد تا، هیچ کدوم فهمیده نمیشه، ممکنه هزار تا باشه. با برهان خارجی دلیل میاریم که این ذات در خارج یه مصداق دارد، و الا خود مفهوم، مفهوم کلی است. خود این که احتیاج به برهان بر توحید داریم دلیل بر کلیته. اگر کلی نبود، جزئی بود، تصورش کافی بود برای تصدیق، دیگه برهان لازم نداشت. مثل این که شما زید جزئی را که تصور میکنید، دیگه میخواد دلیل بیارید در این که موجوده، نه دیگه، دیدید و تصور کردید. خود تصور یکی برای تصدیق به وجود، دیگه احتیاج به برهان نداره. من میبینم دیگه، میبینم که شمس طالعه، دیگه چرا دلیل بیارم؟ اصلا دلیل بردار نیست. اما واجب الوجود دلیل میارن، برهان میارن برای اثبات توحید. این دلیل آن است که این مفهوم، مفهوم کلیست و در خارج به عقیده ما یک فردش بیشتر پیدا نشده. ممکنه کسی معتقده به دو معبود باشه، کسی معتقده به سه معبود باشد و الاخر. به نظر ما ممتنه. اینم یک قسم. و یک قسم کلی داریم که در ذهن ما کلیست و در خارج ممکن الافراد است، نه ممتنه نه واجب. ممکن الافراد، ممکنه فرد داشته باشه. خود این با چند قسمه، کلی ممکن الافراد خودش چند قسم. یک قسم مفهوم کلی ممکن الافراد هست که وجود فرد یکی هم پیدا نشد. مفهوم کلی جبل من یاقوت، کوهی از یاقوت، اون که دنبال مال است ممکنه در خواب اینو ببیند، در بیداری پیدا نشد. به قول نسیم شمال، شبی در خواب می دیدم لباس تازه ای دارم، میان رخت خواب گرم و نرم آوازه ای دارم، میان جیبهایم پول بی اندازه ای دارم، شدم بیدار و دیدم جمله اوریان چیچی اعضا را. یه چیزی غریبی تو خواب دیده که این جیبش پر از پوله، وقتی بیدار شده همون فقیر و لاتوپات و آسمان جل هست که بوده، آسمان لاپش است و زمین هم توشک شده، هیچی نده. عرض می شود که این خب جبل من یاقوت یه مفهومه، وجود خارجی نداره. بحر من زیبق، یک دریا از جیبه، تصویر میشه ولی در خارج نیست، ممکنه در کرات دیگه حالا باشه ولی ما اینجا رو فرض. یک الماسی که یک من وزن داشته باشه، تصویر میشه ولی وجود خارجی نداره. وقص الهازا، اینا مفاهیم کلی هستن که ممکن الوجود هم ممکن الافراد هم، ضمناً هیچ فردشون در خارج پیدا نشد. یه انسان ده سر مثلا، یه موجود عجیب و غریب ممکنه برای ذات حق که استحاله ای ندارد، مقدورش ایجاد بکنه، ولی خب خلاف حکمت هست، ایجاد نمی کند، وجود خارجی نداره. چه وجه این همی. یه قسم کلی ممکن الافراد داریم که در خارج فرد داره، فردش یاف شده ولی یک فرد بیشتر موجود نشده، یک فرد بیشتر موجود نشده، افرادش فردش باید. اما تو ذهن ما امکان این هست که 100 تا فردم در خارج داشته باشه ولی حالا یک فرد. مثال میزنم به مفهوم شمس. شمس علا قول عده زیادی جزئی هست، بر همین شمس خارجی اطلاق میشه مثل زید. علا قول خیلی ها امکان وجود شمس دیگری هم هست، به اصطلاح قدیمی ها، اونایی که منظومه شمسی رو بیشتر نمیدیدن، منظومه های دیگر رو کشف نکرده بودن. علا قول اینا شمس کلیست، یعنی اون ذاتی که منیر است، روشنی بخش است، اینو بهش میگیم شمس. میتونه 100 تا فرد داشته باشه ولی میگفتن در خارج یک فرد بیشتر پیدا نشده. این شمسی که ما میبینیم، این قمری که ما میبینیم، یک قمر بیشتر نیست. ولی حالا علم روز منظومه های دیگری کشف کرده، شمس های دیگه، قمر های دیگه، او بحث دیگریه. طبق نظام قدیم میگفتن یک شمس بیشتر نیست ولی امکان وجود افراد، اینم یک. ممکن افراده و در خارج یک فرد یافت شده، نبیشتر. قسم دیگری دارد مفهوم کلی ممکن الافراد که در خارج افراد کثیرم ازش موجود شده ولی کثیره متناهی، محدود نه نامتناهی. مثال میزن به مفهوم کلی اولوالعزم. در خارج چند تا فرد داره؟ 5 فرد. انبیای اولوالعزم 5 تا بودن. مفهوم کلی نبی، 124,000 پیغمبر بیشتر که نبودن، محدود شماره داره. امام، ائمه 12 تا که بیشتر نیستن، اینجوری امام معصوم. مفهوم کلی افرادی هم در خارج محدوده. فلاسفه مثال میزنن به عرض میشد که سیارات، مفهوم کلی سیاره، میگن سیارات قدیمتر 7 تا کشف شده بود، زمین و کره ماه و مریخ و زحل و نمیدونم عطارد و مشتری و اینها، زهره و این چیزا، و اخیراً هم که 2 تای دیگه هم بهش اضافه شده، اورانوس، نپتون، پلوتون، اینا هم که اضافه شده، اون 6 تا، اینم 3 تا، مجموع شده 9 تا. ولی به هر حال محدوده، سیارات محدود است، حالا تا حالاش محدوده، 9 تا بیشتر نیست. اما مفهوم سیاره مفهوم کلیست، قابلیت دارد، ممکنه در آینده افراد بیشتری هم براش اکتشاف بشه، حالا فرضاً. اما عنوان ثوابت یا عنوان کلیست که افراد فراوان داره، نامتناهی داره. سیارات محدودن، ثوابت نامحدودن. اینم یک قسم. قسم آخریش هم مفهوم کلی که ممکن الافراد، ضمناً هم در خارج افراد نامتناهی داره، افراد بی پایان. مثل نعم الهیه و این تعد و نعمت الله لا تحصوها، برای امام نامحدوده، برای خود ذات حق محدوده. کلمات حق تبارک و تعالی مخلوقات، قل لو کان البحر کذا و کذا و من بعدی سبعت و ابهر، همه دریاها رو به هم بریزید مرکب درست بکنید، درختها رو قلم بکنید و بخواید کلمات الهی رو بشناسی بشمارید، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، دریاها تمام میشه، مرکبتون تمام میشه، ولی کلمات الله تمام نمیشه. اینا نامحدود هستن، حد و مرزی براش نیست. ممکنه کلمات وجودیه این عنوان کلیست، در خارجم افراد بی پایان داره و خیلی مثالهای دیگری که آقایون فلاسفه در کلماتشون در کتابهاشون داره. خب ملاحظه میکنید که مفهوم کلی چقدر انواع و اقسام پیدا کرده. کلی ممتنع الافراد، واجب الافراد، ممکن الافراد با همه اقسامش. حالا که اینها رو دانستیم، صلاح هست که یه قیدی هم به تعریف بیفزاییم، قید فرزن. الجزئی ما یمتن و صدقه علا کثیرین، فرزن. این در خصوص جزئی گفتیم استطرادن و تردن للباب میاد، اینجا نقشی نداره، به قرینه مقابله در کلی میاد. والکلی ما لا یمتن و صدقه علا کثیرین، فرزن. یعنی ممکنه واقعا ممتنع باشه واجب الوجود، در خارج دوتا فرد نداره، ولی فرزن به حسب فرض و در عالم تصور ممتنع نیست. صد تا فرد میشه براش تصور کرد. پس ما لا یمتنع و فرزن، ولو واقعا و خارجن ممتنع باشه. فرزن رو که آوردیم، همه اقسام و کلی رو این تعریف دیگه شامل میشه. هیچ فردی از افراد و کلی دیگه خارج از این تعریف نیست. بلا اگر نیاریم ظاهرش نیست که واقعا لایمتنع و در واجب الوجود گیر میکنیم، اونجا واقعا ممتنع هست، نه اینکه لایمتنع و معزال کلی هم هست. فرزن که آمد همه رو میگیرد. این هم تمام. تا اینجا تعریف مفهوم جزئی و مفهوم کلی و انواع و اقسام مفهوم کلی رو اجمالا بیان کرد. میریم سراغ تقسیمات. مفهوم جزئی یه تقسیم داره، مفهوم کلی هم فعلا یه تقسیم دارد که در این درس مطرحه. تقسیم مفهوم جزئی رو عرض میکنیم، بقیهش میمون. مفهوم جزئی این است که الجزئی قد یکون و جزئی حقیقی و قد یکون و جزئی اضافی. جزئی حقیقی همینی بود که معناش ما یمتن و صدقه علا کثیری، جزئی حقیقی است، مثل زید، این مدرسه، این فرش، این درخت. جزئی اضافی عبارت است از هر مفهومی که اخص باشد از مفهوم دیگر در مقایسه با یک مفهوم دیگر. این اخصه، این کوچکتره، این محدودتره، دایرش مزیقه، ولو خودش فی حد نفسهی کلی باشه، افراد کثیر داشته باشد، ولی در مقایسه با یه مفهوم وسیع تر و اعمتر، این میشه جزئی. اینو میگن مفهوم جزئی اضافی. یعنی اضافی یعنی نسبی، نسبت به مفهوم وسیع تر و عامتر این جزئی هست، و الا خودش بی حد نفسی ممکنه کلی باشه. مثال زید خودش بی حد نفسی چیه؟ جزئیه، جزئی حقیقی. همین زید رو با انسان که مقایسه میکنیم، در مقایسه با انسان چیه؟ مفهوم زید اخصه دیگه، خیلی کوچکه نسبت به انسان. انسان هزار برابر بزرگتره، وسیعتره، و افراد زیادی اطلاق میشه. همین زید نسبت به انسان که میسنجیم اسمش چیه؟ جزئی اضافی به نسبت. پس هم حقیقی و هم اضافی. انسان فی حد نفسی کلیست یا جزئیه؟ کلیه، افراد کثیره داره، ولی در مقایسه با حیوان چی؟ جزئیه، یعنی مفهوم اخص از حیوان. حیوان بر انسان هم گفته میشد، بر فرس هم گفته میشه، انسان دیگه بر فرس اطلاق. حیوان فی حد نفسی کلیست یا جزئیه؟ کلیه، این همه افراد داره، انواع داره، ولی در مقایسه با جسم نامی چطور؟ جزئیه، اخص از اوست. جسم نامی بر حیوان هم گفته میشد، بر نباتات هم گفته میشد، ولی حیوان دیگه بر نباتات اطلاق نمیشه. جسم نامی در مقایسه با جسم مطلق، جسم نامی خودش فی حد ذاته کلیست، این همه افراد داره، ولی در مقایسه با جسم مطلق میشه جزئی اخص از او، چون جسم مطلق بر جمادات هم یستقو، ولی حیوان جسم نامی دیگه بر جماد اطلاق نمی کنه. با کذا جسم مطلق در مقایسه با جوهر، جوهر بر مجردات هم اطلاق میشه ولی دیگه جسم مطلق بر مجردات اطلاق نمیشه. با کذا جوهر در مقایسه با مفهوم شیئون موجودون، شیئون بر واجب الوجود هم اطلاق میشه که واجب الوجود لا جوهرون ولا عرز، اونجا این چیزا معنا نداره، جوهر و عرز مال ممکنات. موجود به دو قسم بود، واجب و ممکن، ممکن به دو قسم بود، جوهر و عرز، ولی همه اینا شیئن، همه اینا موجودن، موجودون بر همه اطلاق می شود. می بینیم که مفاهیم دیگه از شیئون و موجودون مفهوم وسیع تری ما نداریم، اوسع او از دایره منطقه البروج هم وسیع تره. پس روشن شد مفهوم جزئی حقیقی اضافی. ضمن نسبت بینهما از نسب اربع آم خاص مطلقه، هر جزئی حقیقی جزئی اضافی هم هست در مقایسه با مفهوم کلی تر، ولی هر جزئی اضافی جزئی حقیقی نیست. بعضی از جزئی های اضافی جزئی حقیقی هم هستند، که زید که در مقایسه با انسان جزئی است و فی حد نفسه هم جزئی است. بعضی از جزئی های اضافی جزئی حقیقی نیستند بلکه کلی هستند، مثل انسان، حیوان، فی نفسی کلی است، در مقایسه با مفهوم دیگر میشه جزئی. این تقسیم مفهوم جزئی به دو قسم ما راجع مفهوم جزئی اصلا نیست، حالا تردن للباب اینا مطرح میشه، و اما تقسیم کلی تا برسیم. الکلی یا والجزئی، یدر کل انسان، ادراک میکند هر انسانی مفهوم به صورت ذهنی موجوداتی را که یحس بها، احساس میکند به اینها، با چشم میبیندشون، با گوش میشنود، به الاخر حواس، مانند صورت ذهنی مفهوم محمد در ذهنش، مفهوم این کتاب، اشاره به این کتاب خارجی، مفهوم هاذ القلم، مفهوم هاذ الورده این گل، مفهوم بغداد اون شهر معین، مفهوم نجف اون شهر مقدس، اینا همشون جزئیان. این مفاهیم رو درک میکنه، بعد میاد مقایسه میکنه که اینا با هم چه نسبتی دارن، قابل حمل هستن نیستن، معرف یکدیگه هستن نیستن، میبینه هیچ کدوم نیست. اذا تأمل اون انسان این مفاهیم را و این موجودات را در ذهن، یجد کل واحد منها، هر یکی از اینها اینجوری است که لا ینطبق على فرد آخر، هیچ جزئی بر جزئی دیگر منطبق نیست، نه معرف اوست نه قابل حمل بر اوست که تصدیق بشه. بلا یستق هر کدوم الا بر همون موجود وحده، هاذه الورده بر همین گل خارجی اطلاق میشه، بر غیرش اطلاق نمیشه. غیرشو با یه هاذهی دیگر بهش رسیدیم اشاره میکنیم، نه با این، او جداست. به هاذا هو المفهوم الجزئی، این مفهوم جزئی است که در ذهن آمده و قابل صدق بر هیچ فردی هم نیست، خودش خودش. و یسه و تعریف مفهوم جزئی به انهو المفهوم الذي يمتنع صدقه على اكثر من واحد، مفهوم اونچنانه است که صورت ذهنیه اونچنانه است که ممتنع از صدقش در خارج بر بیش از یک فرد. ثم بیایم جلوتر، ذهن ما کار دیگه هم داره، تجرید و تعمیم، کلی سازی، از این کلی به نتیجه رسیدن. ثم ان الانسان اذا را جزئیات متعدده، زید، امر، بکر، اینا، فقاس بعضها الى بعض، اینا رو با هم مقایسه کرد، نسبت سنجی کرد، ملاحظه میکند که اینا یه جهات اشتراک دارن و یه جهات امتیاز، فوجد این جزئیات متعدد را که تشترک و فی صفت واحده. اینجاست این که انتزع ذهن ما میکند، انتزاع میکند از این جزئیات و صور متعدد، صورت مفهوم، صورت ذهنی یک مفهومی را که این مفهوم شامل و عام است، گسترده است، که ینطبق این مفهوم علا کل واحدن، از این جزئیات قابل صدق بر همه شون است، مثل انسان، حیوان. و هذا المفهوم شامل و عام، یا این صورت منتزع از اون جزئیات، اسمش هست مفهوم کلی ذهنی. و یسه و تعریف مفهوم کلی به انهو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على اكثر من واحد، بل يمكن و ممکنه صدقش. مفهوم انسان
مفهوم حیوان، معدن در انواع و اقسام معادن، طلا، نقره، فیروزه همه اطلاق میشه. ابیض بر همه اشیاء سفید اطلاق میشه. تفاح، سیب، حجر، عالم، جاهل، جالس فی الدار، هزار تا فرد میتونه داشته باشه. معترف به ذنبهی، هزار تا فرد میتونه داشته باشد. همه اینا عناوین کلیان، بعضی ذاتی ان، بعضی عرضی ان، بعضی نوع ان، بعضی جنس ان، انواع و اقسام. این تا اینجا تکملت و تعریف الجزئی و الکلی تتمه ای دارد که قید فرزن هم بهش اضافه بکنیم. لا یجب مقدمتن برای رستن به اون قید اقسام و کلی رو بگیم تا روشن بشه که اون قید چیه. لا یجب حتما واجب نیست ان تکون افراد الکلی موجودتن فعلا در خارج تا بشه کلی. کلی اون نیست که در خارج هم حتما بالفعل هزار تا فرد داشته باشه، نه، چه بسا ممکن الافراد است ولی فعلا در خارج هیچ فرد نداره یا یه دونه بیشتر، چه بسا واجب الافراد یک فرد داره، چه بسا ممتنع الافراد. پس لازم نیست که همیشه افرادی در خارج بالفعل داشته باشه تا بشه کلی. فقط یتصور، برای این که گاهی تصور میکند عقل ما یک مفهوم کلی را که صالحاً شایستگی دارد برای صدق و انطباق علی اکثر من واحد در خارج، من دون ان ینتزع، ذهن ما این قدرت رو داره در قوه خیال تصوراتی بکند بدون اینکه انتزاع بکند این کلی را از یک جزئیاتی که موجود هستن بالفعل در خارج، بلکه از یک مفهوم ذهنی درست کرده، فقط تصور ذهن است، در خارج اصلا وجود نداره. و انما یفرض و فرض میکنه، این فرزن فرض کرده اگر داشته باشه کذا، فرض تقدیر حقیقتا نیست. یفرض و برای این شی و این مفهوم جزئیات مصادیقی را که یسه و صدقش بران مصادیق و الا واقعا ممکنه نباشن، نه تنها و لازم نیست بالفعل افراد داشته باشه، بله ترقیست بالاتر از این، بلکه قد یمتن او، نه تنها واجب و ضروری نیست که گاهی ممتنه است، قد یمتن او وجود و حتی فرد واحد برای این کلی ممتنع الافراده، مثل مفهوم کلی شریک الباری، مفهوم کلی اجتماع النقیضین. ولی ولا یذر ذلک، این امتناع فی کلیت، تو ذهن من کلی است، ذهن منم براش هزار فرد فرض میکنه ولی در خارج یک فردم محض رضای خدا، محض نمونه یک فردم نداره. اینم هست. وقد لا یوجد له الا فرد واحد، گایم کلی در خارج ممکن الافراد است و یک فرد داره، یا واجب الفرد است یک فرد بیشتر. قد لا یوجد برای کلی در خارج الا فرد واحد و یمتنع وجود و غیرهی، یک فردش واجب الوجود است و یک فردش ممتنع الوجود بقیه افرادش. مثل مفهوم واجب الوجود، این غیر از الله است، الله جزئی است ولی واجب الوجود کلی است. ای ذات ثبت له وجوب وجود، ضرورت وجود، میتونه هزار فرد تو ذهن ما فرض بشه براش. خب چرا این ممتنع الافراد است، یک فرد بیشتر نداره؟ لقیام البرهان علی ذلک، نه ای که خود تصورش ما رو به این نتیجه رسونده که جزئی است، نه، برهان خارجی، لقیام البرهان بر این امتناع در علم کلام، در مباحث اعتقادات. ولکن العقل لا یمنع، ابا و امتناعی نداره، منع نمی کند از فرض و تصویر افرادی که لو وجدت، اگه یافت می شدن در فرض محال، لصدق علیها این مفهوم، ولی یافت نشدن. پس خود مفهوم ذاتن کلیست ولی برهان میگه در خارجیه مصداق بیشتر نداره. اون مال بر ولوکانه، اینم دلیل برای این مسئله است، ولوکانه مفهوم و واجب الوجود جزئیان، مثل مفهوم زید، اگه اینم واقعا جزئی بود، لما کانت حاجتون الالبرهان الالتوحید، دیگه نیازی به اقامه برهان نداشیم، تصورش کافی بود برای تصدیقش به جزئیت، و حالون که برهان و کفا و کافی بود نفس تصور مفهوم این واجب الوجود برای تصدیق به این که واحد است و شریک نداره، لنفی وقوع شرکت درش، و حالا این که این چنین نیست، نفس تصور کافی نیست، برهان بیارن. اگه تصورش کافی بود مگه بیکار بودن فلاسفه برهان بیارن، اونا که توجه داشتن. بعلیه با این بیان ما، فهازل انحصار فی فرد واحد در واجب الوجود، انما جاء من قبل امرن خارج عن نفس این مفهوم کلی، اون امر خارجی برهان است، دلیل است، اون آمده موجب شده و الا خودش کلی است. لا ان نفس المفهوم، مفهوم واجب الوجود، چیزی است که یمتن صدق و علا افراد این کسی، مثل مفهوم الله، مثل مفهوم زید حاضر المدرسه، نه اون کلی است. زادون کذا اذن، با این بیانات به مقتضا هذا البیانی که الان کردیم در این تکمله، لابد من اضافه قید ولو بالفرض او فرزن تا شامل امثال واجب الوجود هم بشه. عرض کردم قید بالفرض در جزئی نقش نداره، به قرینه مقابله آمده، ولی در کلی ثمر دارد که اینجور موارد رو هم بگیره. تعریف الجزئی والکلی، الجزئی مفهوم یمتن و صدق و علا کثیر ولو بالفرض، والکلی لا یمتن و ولو بالفرض، اما ممکنه حقیقتا به خارجن یمتن او باشه، ولی فرزن ممتنع نیست. فیشمل واجب الوجود را هم برای این منظوره. تنبیه، این تنبیه رو از خارج بنده غفلت کردم، بحث مهمی هم نداره. دیروز گفتیم الکلمه اما به اصطلاح منطقی لفظ مفرد، اما کلمه، اما اسم و اما اداد. حالا میخوایم ببینیم که کلمه دارای چه معنایی است، دلالت بر معنای مستقل دارد یا ندارد، کلی است یا اونا رو که گفتیم دیروز کلی است یا جزئی، اسم چطور، حرف چطور. فرمان که اما حروف و ادوات دائما معانیشون جزئی است، چون حرف دلالت میکنه بر نسبت و نسبت در خارج همیشه وابسته به طرفین است، به جزئی است، همیشه بین این شی و اون شی است، خود این شی جزئی میشه، حرف معناش جزئی. عرض می شود که افعال از حیث ماده معناشون کلی است، ضرب، کتابت معنی کلی داره، میتونه صد تا مصداق داشته باشه. از حیث هیئت باز معنیشون جزئی است، چون هیئت دلالت میکنه بر نسبت این حدث به زمان گذشته، نسبت امر جزئیه، بر نسبت به زمان آینده، نسبت طلبیه، باز میشه جزئی. اسما اینا دیگه ماده و هیئت نداشتن، فقط ماده داشتن. بعضی از اسما معناشون جزئیه، مثل زید، امر، بک. بعضی از اسما معناشون کلیه، مثل انسان، فرس، که این روشنه. تنبیهون، مدالیل و مفاهیم ادوات و حروف کلها مفاهیم و جزئیه، چون دال بر نسبتن و نسبت امر جزئیست در خارج. مل کلمات یعنی افعال به هیئاتشون بازم تدل علی مفاهیم جزئیه، چون هیئت دال بر نسبته و نسبت امر جزئیست. اینجا ایشون در منطق این بحث ها رو نکردن، در اصول فقه راجع به معانی حروف که بحث میکردن تفصیلا این مباحث رو روشن کردن که چی جور هیئت دال بر معنای جزئی است، حرف هم کذاری. و به موادشون دلالت میکنن بر مفاهیم کلیه، مفهوم ضرب، مفهوم قتل اینا. اما الاسما فمدالیلها تختلف، مفاهیم ذهنیشون فرق داره. فقط تکون این مدالیل کلیتن، مثل اسماء اجناس، انسان، فرس اینا، مقد تکون و جزئیتن، مثل اسماء اعلام، زید، امر، اسماء امکنه، این مدرسه، اون مدرسه، فلان. اسماء اشاره هازا جزئیه، زمائر هوه به شخص خاص اشاره داره جزئیه، موصولات، اسماء استفهام، همه اینا جزئی، امور جزئی هست، معنی جزئی داره. خب این تمام. الجزئی و الاضافی، تقسیم میکنن مفهوم جزئی را به حقیقی و اضافی. الجزئی الذي تقدم البحث عنه تا به حال معنا کردیم یسمى الجزئی الحقیقی، که یک فرد بیشتر ندارد. و هنا اصطلاح آخر در منطق برای جزئی که یقال و بهش الجزئی الاضافی و نسبی. چرا اضافی بهش میگن؟ لاضافتهی و نسبتهی الی ما فوقه، با ما فوقش که میسنجیم جزئی است و الا ذاتا ممکنه کلی باشه. و مع ذلك این جزئی قد یکون و کلیا فی حد نفسه، بدون مقایسه و اضافه. اذا کان این کلی از یک دائرتن، کوچکتر دایره شمولش از یک کلی دیگری که او اوسع است از این، مثل انسان نسبت به حیوان، حیوان اوسع از انسان است، ولی خود انسان هم کلی است. توضیح این مطلب این است که انک تجد، مثال میزنن، جناب عالی میابید این که خط مستقیم که خودش افراد کثیره ای دارد، مفهوم کلی است، قابل صدق است بر هزاران خط مستقیم در خارج، که منتزع اون من عدت افراد کثیره، و ویژگیش این است که دو تا خط مستقیم رو شما هرچند بکشید هیچ موقع به هم نمیرسن، هم رو قطع نمیکنن. و تجد این که خط منحنی و خط کج ایزن مفهوم کلی، ویژگیش این است که دو تا خط منحنی رو که ترسیم میکنیم یا از هم فاصله میگیرن یا اگر به طرف هم بکشیم هم رو در یه نقطه قطع میکنن، میشه خط منحنی. این هم مفهوم کلی است که منتزان از مجموعه افراد اخرى، هزار تا خط منحنی میشه در خارج توی تخت سیاه ترسیم کرد، توی کاغذ ترسیم کرد. فاذا زممنا احد المجموعتين الى الاخرى، این دوتا مجموعه، خط مستقیم و خط منحنی، اینا رو به هم ضمیمه کردیم. و الغینا ما بینهما من الفروق، فرقهای منحنی و مستقیم رو کنار گذاشتیم، این ویژگی های فردی رو کنار گذاشتیم، اینا رو به هم ضمیمه کردیم، از مجموع باز یک کلی دیگری درست میشد. خط دو قسم دارد، منحنی و مستقیم. خود مستقیم افراد داره، فی نفسی کلی است، ولی نسبت به خط که میسنجیم میشه جزئی، مثل انسان نسبت به حیوان. و ننتظ و از این دوتا مفهومن کلیان که اکثر ساعتن از این مفهومین اولین که یستق و این مفهوم کلی بر جمعی افراد و اون دوتا و اون مفهوم کلی مفهوم خطت. دوباره خط در مقایسه با یه مفهوم دیگر که مثلا مقدار باشه، اون مقدار به مراتب از خط وسیع تره. بر خط هم یستق و این یک نوع کم است، بر اشیاء دیگر هم یستق و کمیات متصله منفصلهی که در عالم داریم. فهذا المفهوم الثالث که خط باشه، الکبیر، مفهوم اول اون جزئیات، مفهوم ثانی اون خط مستقیم و خط منحنی اون دوتا، مفهوم ثالث این خطه. این مفهوم سوم که الکبیر بزرگتر از اوناست، نسبتهو الی المفهومین صغیرین منحنی و مستقیم، مثل نسبت هر یک از اون دوتاست به افراد خودش، اونا کلین، اینم نسبت به این دوتا کلی، صدقش هم به طور مساویه. فکما این که فرد از صغیر، این خط مستقیم که یک فرد از افراد خط مستقیمه، یک فرد از صغیر و مفهوم کوچک بل اضافه به خود صغیر، این عنوان خط مستقیم، نفسی جزئیاً نسبت به او که میسنجیم جزئی است، فردی از افراد او، دوباره کلی صغیر و کوچکتر ایزن بل اضافه الا کلی کبیر که عنوان خط باشه، کل جزئی میشد از حیث نسبت، و الا ذاتن میشه کلی، لذا میشه جزئی. حالا ما مثال به انسان و حیوان زده، میشون مثال به خط زده. فیوسم ما این کلی کوچکتر جزئی، یعنی اضافی یعنی و نسبی یعنی جزئی حقیقی، لعنه و فی نفسی کلی حقیقتن افراد داره، ولی به نسبه میشه جزئی. و همینطور جزئی حقیقی هم من جهت اضافه و مقایسهش با کلی ما فوقش، از این جهت باز یوسم ما جزئی هن اضافی هن. فی نفسی جزئی حقیقی است، در مقایسه میشه جزئی اضافی. پس هر جزئی حقیقی میتونه جزئی اضافی باشه، ولی هر جزئی اضافی نمیتونه جزئی حقیقی باشه. و ها کذا کل مفهوم بل اضافه الا مفهوم اوسع از اون مفهوم قبلی دائرتن، یسمى این مفهوم کوچکتر جزئیان اضافیان. مثال فزیدون مثلا جزئیون حقیقیون فی نفسه، خودشو مستقلا تصور میکنیم جزئی است. و جزئیون اضافیون بالقیاس الال حیوان، کاش میگفتن انسان، یه چیز افتاده، بالقیاس الال انسان. و انسان بالقیاس الال حیوان، و کذا حیوان بالقیاس الی جسم نامی، اون بر شجر هم اطلاق میشه، و کذا جسم نامی بالقیاس الی مطلق جسم بر جماد، و کذا جسم بالقیاس الی مطلق جوهر، و کذا جوهر بالقیاس الی موجودان و شیئون، که همینجور بگیریم تا شیئون که دیگه از اون وسیع تر نیست. اذن یمکن، با این بیانات ممکنه تعریف بکنیم جزئی اضافی را، حقیقی را که تعریف کردیم، جزئی اضافی هم این است، به انهو الاخص من شیء، اخص از شیئی را گویان کوچکتر، یا بفرمایید مفهوم مضاف و نسبت سنجی شده و مقایسه شده، مفهومی که اضافه میشه نسبت سنجی میشن الی یک مفهوم دیگری که او اوسع از این از حیث دایره شمول افراد تا برسیم.